زیر اساس خط بکش، همه رو دایره بکش، گونه رو دایره بکش، با ایناش کار داره. قلمتو بذار زمین دیگه به من گوش کن. صحبت جلسه قبلی اون دیدید، بحث مراقبت مادری اون میشه ماده که یه رفتار غریزی بود. اما این جمله که داره میگه یعنی چی؟ میگه اساس رفتار غریزی. آقا چرا میگه اساس؟ با این واژه کار دارم. در همه افراد یک گونه یکسان است، زیرا جنیو هستیست. یه مرور کنم بچه‌ها به چیا میگفتیم یه گونه؟ ارنست مایر رو یادتونه؟ گفت آقا اون بزرگوارایی که میتونن با هم آم بتوانن توانایی آموزش داشته باشن و آموزش هم که میکنن، بچه پس زاده پس بندازن، زیستا و زایا که میدونید. حالا میگه اساس رفتار غریزی تو همه افراد یک گونه یکسانه. اساسش یعنی چی آقا؟ اساسش ببینید بچه ها، بهتون گفتم، رفتارهای غریزی داریم که یه سری از رفتارهای غریزی اصلا تحت تاثیر محیط قرار نمیگیرن. محرکی داده میشه به اون ارگانیسم، عیناً همون پاسخی میده که قبلا هم میداده بعدا هم میده، یعنی تغییری این محیط و تجربه رو این تغییر ایجاد نمیکنه. اما یه سری رفتارهای غریزی داریم که بیسش نگه داشته میشه، با اون محرکی که بهش داده میشه، اون پاسخی، اون بیس، اون پاسخ نگه داشته میشه، اما طی تجربه میاد جلوتر در اثر یادگیری محیط. یا بهتون اینم گفتم بچه، همیشه همین نیست که اگه قرار اصلاحی روش انجام میشه به خاطر یادگیری باشه، نه، میتونه به خاطر رشد ارگانیزم باشه، مثل اون بحث تخلیه ادراری که خدمتون گفتم. ولی در مجموع خب اینو بگم، حالا چه به خاطر رشده چه به خاطر یادگیریه، شما در طی رونده میبینی که اصلاحش میکنه، پاسخش رو تغییراتی میده، اما بیسه رو نگه میداره. این چیزی که داره بهت میگه اینه، اساسش، بیسش، میدونی؟ اونو داره بهت میگه، اینه که یکسانه. وگرنه بچه رفتارهای غریزی که طی مثلا فرضون از همون خانواده‌ای باشن که طی تجربه، طی اثر محیط تغییری توش ایجاد میشه، شما تو یه سری جانور دیگه تو یک گونه هم هستن، اما اینها بر اساس تجربیاتشون و بر اساس یادگیریاشون تغییراتی دادن که میتونه این تغییرات با هم مختلف باشه. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی یک رفتار غریزی رو شما تو یه جانور تو یک گونه داری میبینی که ولی اینو متوجه میشی، یعنی شما به عنوان محقق میگه آقا بیس پاسخ که میدن همه سمه، یکسانه، بیس یکسانه، اما هر کدومشون یه دخل و تصرفی، چی میخوام بگم، یه دخل و تصرفی توش کردن بر اساس تجربیاتشون، یه تغییرات کوچولویی توش دادن که حالا میتونه تو جانورهای مختلف متفاوت بشه با اینکه تو یک گونه هن. پس کلمه اساس کلمه مهمی است. ما در رابطه با رفتار غریزی بچه اگر این جمله رو بگیرن، من با این جمله مشکل دارم که بگه هر رفتار غریزی در همه افراد یک گونه قطعا یکسان است، غلطه. همه رفتار غریزی اینجور میتونه ببین، میتونه بگی بیسش، اساسش، آها اینه بحثش شد. پس این کلمه مهم و دوست داشتنیه که مؤلف کتاب براتون به درستی نوشته. نکته بعدی، در همه گونه رو که برای توضیح دادن دیگه، همه، خیلی بچه ها اینم کلمه مهمیه. آقا ما الان یه رفتار غریزی دیدیم، مراقبت هست اون بچه ها توسط اون موش مادر بود دیگه، اون بحث این اون رفتار مراقبت مادری رو دیدیم. خب اگه بخوایم این رفتاری که داریم با این جمله تطابقش بدیم، حواست باش اینجا زمانی که داره میگه همه افراد یک گونه، نه الزاماً همه جنس های یک گونه افراد داره میگیم، یعنی کلی داریم میگیم. آه یکم واضح تر من میگم، قشنگ با مثال بگو تو ذهنم بهتر باشه، اشکال نداره. الان با مثال بهت بگم، من اون آقا میگم انسان جزء خانواده پستانداران است، چرا که انسان ها به فرزندان خود شیر میدهند. جمله درسته یا غلطه؟ میگه درسته، کاملا درسته دیگه، چون ما داریم افراد رو، این گونه رو داریم در نظر میگیریم، درسته؟ بله. انسان رو میشونیم تو کدوم خانواده پستانداران، چون میگیم به زاده هاشون شیر میدن. اما یه سوالی دارم بچه، بحث علمیه، حالا به شوخی نگیرید، اما یه سوالی دارم، مردان به بچه ها شیر میدن؟ نه، اصلا مسخرت دیگه. یکی تو خیابون ازت بپرسه میگه پس چرا میگیم انسان؟ مگه مردان انسان؟ میگه آقا داریم کل، این که دیگه همه میدونن که کلیتشو داریم میگیم. چی میخوام بهت بگم؟ الان این بحث مراقبت مادری توسط موش مادهه، خب این رفتار، این رفتار غریزی بود یا نه؟ آره. این رفتار رو تو نراشون هم میتونی ببینی؟ خب نه، مگه اونا مادرن؟ چی میخوام بهت بگم؟ همه افراد یک گونه که داریم میگیم کل میگیم، میدونی یه بحث فلسفی کوچولو داره دیگه، جمله کلیه. وگرنه شما که خودت متوجهی که مثلا اگه رفتاری مثل همون مراقبت مادریتون، این موشای ماد، یعنی اگه بخوایم اینجوری بگیم، یعنی منظور کیاست؟ یعنی اینجوری که اگر بری تو موش، تو گونه موش بری این رفتار غریزی مثلا مادری، بری سراغ ماده هاش، میبینی که اساسی یکسان دارد. پس گرفتین بچه چی شد؟ پس اینو حواستون باشه، این همه افراد یک گونه به این منظور نیست همه جنس. البته رفتار غریزی هم میتونی پیدا کنی که چه تو ماده و چه تو نر جفت اینو بروز بدن. میچی میخوام بگم؟ ولی خب یه سری از رفتارهای غریزی منتسب است به جنس، میدونیم خواستن برای این جنس. پس شما این جملات خیلی دقت کنید. اساس، حالا یه دور دیگه این جمله رو بخونم بحثمون رو ادامه بدیم. اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است. اما چرا؟ آقا چرا این بیس حفظ میشه؟ حالا روی اینم میخوام صحبت. آقا چرا این بیس حفظ میشه؟ چرا ما نسل به نسل که داریم میریم این رفتار غریزی، آقا این مثلا بچه این بهتون گفتم تو نر و ماده میتونیم ببینیم، مثلا اون بچه‌ای که به دنیا میاد چه میخواد پسر باشه چه میخواد دختر باشه، اون برای شیر خوردن مک زدن اون رفتار غریزی بروز میده دیگه. میدید شما؟ خب برای همیت گفته میتونم تو دو جنس هم ببین، اما یه سری رفتار ها نه دیگه، خواستن برای یه جنس. اما اینو میخوام بگم آها، خب چرا این نسل به نسل حفظ میشه؟ چرا مثلا یه نسل یه فود نمی کنه؟ می چی میخوام بگم؟ چجوری این حفظ؟ چون ژنی و ارثیست، چون هی انسان ها و همه جانوران رو، حالا کاری ندارم، همه جانوران به رفتارهای غریزیشون، چون تو دیدی با مثال مراقبت مادری دیدی ژن ژنبی و ژن هایی که بعدن واسه فعال شدن پشت سر ماجرا بودن، خب بعدن اینم هی به بچه‌اش منتقل میکنه و این هی منتقل میشه. برای همین اساس ثابت میمونه، بیس ثابت میمونه، به خاطر اینکه این ژنیست و در نتیجه ارثیست منتقل میمونه. برای همین گفتم بچه این جمله خیلی دیدی؟ جمله خیلی قشنگی، قشنگ میتونی روش صحبت. اما ادامه بدیم. رفتار جوجه کاکایی برای به دست آوردن غذا، لانه سازی پرنده ها، رفتار مکیدن در شیر خوردن، نمونهای دیگری از رفتارهای غریزی خواهید دید. بچه به عنوان مثال یادتون باشه، مثلا میگه در رفتار لانه سازی پرنده ها، خب مثلا این داستان شیخ نمیخواد ریزشه چجوری لانه میسازن، تو فقط باید بیاد تو ذهنت که آها این یه رفتار غریزیست، پس این جملاتی که داشتیم اساسش ژنی ارثی فلانه، اینا رو میتونه براش ترکیب کنه. خواهید دید همه رفتارهای غریزی به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد نشدن. اینم جمله خوبیه. مثلا بازم روی این تاکید، چون رفتار مهمی هم هست برای تستا، مراقبت موش مادریه، کاملا مشخصه موش بند خدا ماده‌ای که تازه به دنیا میاد، بچه دختر، اینجوری خودمون میگه موشی که بند خدا به دنیا اومده دختره، اون رفتار مراقبت مادری که بروز نمیده که. ببین ژنش را آقا ندارد، دارد اما بسته به زمان است. چی میخوام بگم؟ اینو داره همینه میگه، همه رفتارهای غریزی با این که داریم میگیم ژنش منتقل شده، اما به هنگام تولد زردی که توش بروز پیدا نمیکنه که. میشه میخوام بگم اینا حواست باشه. اما یادگیری و رفتار، من خودم هم بچه با این یادگیری خیلی حال میکنم، یعنی به نظر من بعدن ان شاء الله به عمر خود دانشگاه قبول شدین روی این حوزه یادگیری به عنوان مثلا تفریح سالم روش مانورید خیلی موضوع قشنگ و جالبی، خیلی به نظر من برای آیندتون هم خوب هست. در رفتار درخواست غذا، نوک زدن جوجه کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست، ولی به تدریج و با تمرین اینو گوش کن. میگه تو نوک زدنه بود برای من خود جوجه کاکایی به منقار والدش، میگه ابتدا دقیق نیست، کیلوی نوک میزنه، ولی به تدریج و با تمرین این رفتار رو دقیق تر میکنه. هر چی جوجه دقیق تر نوک میزنه، والد سریعتر خب به درخواست اون غذا پاسخ میده دیگه، زودتر غذا گیرش میاد، چون فهمیده زود دقیق بزنه غذا رو زودتر دریافت میکنه. به این ترتیب جوجه میآموزد، یاد میگیرد تا دقیق تر نوک بزند. بنابراین جوجه کاکایی تجربه به دست می آورد و رفتار قدرش تغییر زیر این خط اصلاح می کند. بچه اینی که داره میگه الان جلوتر میریم دیگه، انواعی از یادگیری. اینجا شما یکی یادگیری رو داره برد میگه. به این مدل یادگیری میگیم شرطی سازی فعال. حالا میریم جلوتر انواع شرطی سازی خدمتتون خواهم گفت. البته اینجا مثلا کتاب کامل نمیاد انواع شرطی سازی، مثلا شرطی سازی بی قاعده اصلا اشاره نمیکنه. دوست داشتین براتون بعدن یه کوچولو بهتون میگم. البته مثلا همینم هم بهتون بگم بچا، همینم هم بعدن یه محقق بزرگواری پژوهش انجام داد، مقاله یا پژوهش انجام داد که زیرا به همینم هم زد آقا نچسبونید داستان جوجه کاکایی فقط صرفا به بحث یادگیری. البته منکر این داستانم نبود کاملا که بگی نبوده، چون بچا همیشه باید کلی نگاه کنید. بحث علمی اینجوریه، الان این داره از یه جنبه بهش نگاه میکنه. میدونی چی داره میگه؟ میگه جوجه کاکایی به دنیا اومد، خب این رفتار که غریزیه، داشته که نوک بزنه، اما کیلویی میزد، کیلویی این ور اونور مثلا میزد. مثلا فرسون میخواد تپ 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 این بالا بزن، بعد آروم آروم طرف یاد میگه آقا درست بزن دیگه، درست بزن رو میخه. اینم اینجوری بود دیگه، این برای مثال بوده و اینا میخ زدن بچه رفتار غریزی نیست، برای مثال داشتم میگه. میگه آقا اینجوری بود، این جوجه کاکایی من خدا تپ نوک میزد فلان، بعد یاد گرفت به تجربه که اگه دقیق تر نوک بزنه به قضا میرسه. نا کنید بچه اینجا برای همیشه میشه شرطی سازی فعال، یعنی ارگانیزم یاد میگیره که من دقیق تر نوک بزنم قضا، قضا میشه پاداش، دقیق تر قضا، دقیق تر قضا، این رد، این نیوفتینگ اصطلاح میگم ردهای عصبی، یاد میگیره که آها من دقیق تر نوک بزنم به قضا میرسم دیگه، آروم 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 دقیق نوک میزنه و دقیق و دقیق تر. میگه نگاه بکن میبینی هنوز نوک میزنه، اساسش ثابت است. ببین اساس نوک زدنه ثابت است، برای همین ما میگیم اساس رفتار غریز، اما به مرور اصلاحش کرد، تغییرش داد، دقیق تر داره نوک میزنه. اما بهتون گفتم اون بزرگوار تحقیقی کرد، حالا بهتون کنکور شما نمیاد، شما داستان اصلاح این رفتار نوک زدن جوجه کاکایی اگر ازت پرسیدن تو کنکور بگو به خاطر همون بحث یادگیریست. اما حالا بحث علمیش هم بهت بگم، اون بنده خدا تحقیق که آقا فقدم این نیست، بنده خدا آقا فقدم این نیست، مثلا تکامل عضلات گردن جوجه کاکایی، تکامل بیناییش، تکامل یه بخشی از مغزش، به خاطر اینا هم هست، یعنی رشدش. من چی میخوام بگم؟ میگه آقا اینم هست، مثلا بحث تقلیل ادرار خودمون بود، آقا ارگانیسم هر چی پیشرفتم یعنی رشد میکنه، سیستم بدنش هم پیشرفت میکنه، خب به این کمک میکنه که میتونه دقیق تر نوک بزنه، بیناییش قوی تر میشه، سیستم مغزش قوی تر میشه، رشد میکنه. خب بچه تو این شکل هم شما دارید میبینید دیگه، این بنده خدا جوجه کاکایی هست داره به منقار والدش نوکه که میزنه برای تامین قضایی. مثلا بخونیم که اصلاح رفتار درخواست قضا در جوجه کاکایی پس از دوره. بچه های دو روزه هم دورش دایره بکشی بعد بیست بوشه دیب داشته باشی برای تستات خوبه. میگه پس از دو روز جوجه میآموزه تا دقیق تر نوک بزنه. نقطه سیاه رنگ محل نوک زدنش میگه. نوک اینجا رو این نقطه سیاه رنگ محل نوک زدن است. بعد از اینکه تخم خارج شده میگن آقا کیلویی نوک میگه، یه دونه این ور یه دونه این ور. ما فهمیدیم اینجا. ولی اینجا نگاه کن بعد از دو روز، حالا بر اساس کتابا میگیم ازت پرسن چرا این داره دقیق تر نوک میزنه، دقیق تر میزنه دیگه. چرا میگه؟ به خاطر یادگیریش. بر اساس کتاب میگه به خاطر یادگیریش و نوع یادگیریش. چون الان انواع یادگیری هم پایین میریم سراغش دیگه، اگه پرسیدن ازت یه جای توی تستی کدوم مدل یادگیری شرطی سازی فعال، بیان پایین. جانوران در محیط تجربه گوناگونی پیدا میکنن که رفتارهای آنها رو تغییر میدهد، تغییر نسبتا پایدار در رفتار در اثر تجربه وجود یادگیری نمیدار. بچه خود این حالا یادگیری میگه انواع گوناگونی داره که پایین میریم سراغش. خود تعریف یادگیری برای امتحان تشریحی خب خوبه، گوشه جیب رو بذار برای تست، مثلا گوشه کنار جای برای خود داشته باشی برای امتحان تشریحی خوبه. یادگیری چیست؟ یادگیری تعریف کنه یه نمره آشغالی بذارم براش. ولی اما برای تست آقا این داستان تستی چجوری میشه؟ این از اون جمله‌ای که میتونی یه موشه کافی داشته باشی. ببینید بچه‌ها، میگیم تغییر نسبتاً پایدار، نه همواره. آقا یعنی چی؟ نسبتاً یعنی چی؟ بچه‌ها یعنی این تو یادگیری ارگانیزم یه چیزی رو گرفت، اما چون بچه‌ها می‌دونید دیگه، یاد مثال بذارید بزنم. چون تو اول ابتدایی به بنده خدا بچه جیگر طلا مثلا اول ابتدایی اون صبح با هم که می‌خوام برم مدرسه و اینها کوچولو موج کچلی که اصلا دیدم میخواستم بیام با این یه گاز بگیرم برم سوار. خیلی جیگر تلام شه این اول ابتدایی کیف انداخته بود تا اینجا اصلا نصفش من نمیدونم بچه رو مادرش چرا حالا کاری ندارم الان که البته مادرش تعطیل این خاطره برای چند وقت پیشه حالا نمیخوام بهتون بگم اول ابتدایی برو اون بچه انتگرال بگو نگاه میکنه یه نگاه اقلا در صفی بهت میکنه دیمونه چی داره میگه یادگیری چون مرحله ایست بچه شما نمیتونی به اون که اول ابتدایی برو انتگرال میکنه مرحله به مرحله اما شما تو یادگیری داری میبینی دو تا گلابی با دو تا خیار چند تا میوه میشه میگی چهار تا آها اینو یاد گرفت یعنی سری بعدی حالا بحث فراموشی ها داریم ها اختلالات فراموشی پس گستر پیش گستر نه انواع مختلفی داره که حالا واردش هم نمیشیم روزه متفاوتی داره که آیا ممکن است این چیزی که یاد گرفته رو فراموش کنه اون بحث جدایی داره ما حالت طبیعی رو داریم بررسی میکنیم یعنی آفون این گرفت خب اما بچه نسبتاً پایدار است چرا یک گفتم یکی این بحث حالا فراموشی ها هست که این چون ممکنه دستش بده تو اون بحث فراموشی که کارش نداریم دو تغییر دوباره ده همین چیزی که گرفته رو ببین مثلا همین نک زدن رو ببین این نیست که امروز فردا اتومات آروم و تدریجی است این مرحله ایست یادگیری هی میتونه تغییرش بده دیگه امروز اینجوری کرد بهترش کنه بهترش کنه بهترش اما ناکن این چیزی که میخواد بگه اینه میگه یعنی اینو گرفت حالا بریم یکم جلوتر پایداری گرفت اما نسبتاً پایداری دیگه یعنی دوباره میتونه تغییرش بده همیشه دیگه رو این فوکوس کنه داره میگه نسبتاً پس تغییر نسبتاً پایدار در اثر که در اثر تجربه آقا این چیزی هم که گرفت به خاطر چی بود داستانش چی بود یه هورمونی بهش تزریق کردیم در اثر چی بود به خاطر بحث ژنی چی بود میگیم نه این یادگیری حاصل از تجربه است از محیط گرفت بر اساس کنش در تجربه اینو کسب کرد اکتسابی است اما آقا حالا این تعریفش دیگه پس برای تستاتون یادتون اینا رو دو میخوای دایره بکش این تجربه رو نسبتاً هم دورش دایره پایدارم که حالا زیرش خط کوچیک هم میکشی کفایت کار به این میگیم یادگیر آقا ما یه چیزی یادی میگیریم فقط بر اساس محیطه دیگه الان آقا مثلا زیست شما داری متن رو میخونی میبینی صحبتهای منو میشنوی ببین از محیط داری میگید مطلب رو درک میکنی یعنی آقا پس تو این حوزه ژن و اینا رو بریزین دور دیگه کلا میگیم مطلق محیط دیگه تو یادگیری یعنی اصلا نه بچه اینجوری نیست یه بهتون بگم اصلا بهتون بارها گفتم دیگه یه چیزی میخواید بررسی کنه بعد نگاه های مختلف و جنبه های مختلف رو بهش توجه کنید جالب بدونید بیشتر قیدش هم بیشتر اغلب رفتارهای ما بتون جلوتر یه پاراگرافی هم داریم میریم سراغش تا همین موضوع برهم کنش ژن و محیط بچه بیشتر رفتارهای ما اغلب رفتارهای ما تحت تاثیر هر دو اند هم محیط هم ژن هم بحث درونی و هم بحث بیرونی من چی میخوام بگم این شما همین الان بله داری گوش میکنی داری میبینی همه اینا هست اما میتونی فارغ از بحث ژن میتونی بحث هوشو بذاری کنار هوشی که باز هم بچه خود هوش الان جدیدترین تحقیقاتی که روش انجام میشه در واقع هم اونم باز میگن یعنی هوش باز یه مقطعیش بحثش ژنیست یه بحثش یادگیریست یعنی میتونی ارتقایش بدی حالا بحث ایکیو آیکیو انواع اونها هم داره که حالا کاری بهش نداریم ولی منظورم اینه یعنی آقا یه خطی بله ژنیست ژنی میگیری ولی بحث ارتقایش هست میتونی ارتقایش بدی نمیتونی تغییرش بدین یه بحث محیط و بحث ژن میخوام اینو بتونیم اغلب بچه‌ها رفتارهای ما این گونه است یعنی ناشی از هر دو است پس بدون اینا میشه بحث یادگیریمون اما انواع یادگیری حالا ببین اینجا چند مدل از یادگیری رو میریم سراغش ببین انواع بیشتری هم داره اما انواع یادگیری چه جوری میشه ما بر اساس تجربه یک چیزی نسبتاً پایدار یاد بگیریم بیاموزیم مثلا در بچه اینجا نوع یادگیری خوگیری بحث عادی شدن رو بهتون میگم داستانش این راحت هم هست گوش کن میگه جوجه پرندگان اجسام گوناگون مانند برپای در حال افتادن رو در بالای سر خود میبینن در ابتدا جوجه با پایین آمدن سر خود و آرام ماندن به این حرکت پاسخ میدن وقتی میترسه دیگه نشسته یه برگه داره میاد چی بخوام بگم یه برگه داره میاد وقتی میترسه دیگه فکر یه جسم سنگی میخوره تو سرش من خود یه اینجوری میکنه میخواد اینو بهت بگم اما با دیدن مکرر در حال حرکت یاد میگیرن براش بی خطره میبینید که بی خطره فایده دیگه اینجوری میگه با برگی این که چی شد آها این بعد تو بحث خوگیری دو تا نکته خیلی مهم. یک، بحث مکرر کجا باید اینا با دیدن، یعنی میدونید چیه بچه ها، این محرک بود و ایجاد یک پاسخی میکرد دیگه، اولش دیدی این چه پاسخی اینجوری بکنه فلان کنه. زمانی که محرک مکرر تکرار زیاد در ارگانیزم ارائه بشه، دو، ارگانیزم اینو متوجه میشه که این محرک نه برایش سودی داره نه زیان، آقا نه ضرری داره نه چیزی گیرش میاد، مفگرونه، مکررم دیگه یاد نمیگیره که به این پاسخی نده. آخه اولش میاد اینا بنده خدا بعد میگه بابا نه این نه برای من سودی داره نه ضرری داره، هی هم داره میاد، برای همین دیگه یاد میگیره به این پاسخ. چرا آقا؟ به خاطر اینکه بچه بارها بهتون گفتم سیستم بدنی در جانداران اینجوریه دیگه، شما باید از حداقل انرژی بهترین استفاده رو بکنید، واسه صرفه‌جویی در انرژی دیگه. اگه بخواد ارگانیسم بر هر محرکی هی پاسخ بده، خب انرژیش هدر میره، برای اون کار اون فرآیندهایی که انرژی میخواد انرژی کم میاره دیگه، باید اولویت بندی کنه. برای همین اینجا بچه‌ها یک سیستم خوبی است که اون زیاد میگیره به اون محرکایی که براش بیدا کن، یعنی نه خطری داره نه فایده ای داره، هی هم هست مکرر. پس باشه این دوتا کدش خیلی کدهای مهمی است، میگن دورش دایره بکش، پاسخ نده که انرژی برای اون هدر نره. یه ترکیب بکنم، یادتونه 11 هم سازش گیرنده ها بحث داشتیم تو بحث حواس، سازش گیرنده ها رو گیرنده در سازش پیدا نمی‌کرده، بازم دارم تاکید می‌کنم اونجا مثلا گفتم اونم همین بود دیگه، آقا من پیرنه تنم هی حس نکنم، با اینکه من تو بوستم بحث گیرنده های تماسی و فلان اینا با هم صحبت کردیم، ولی خب هی بخوام حسش بکنیم، هی با مغز بنده خود درگیر این، حالا ما خب صحبت بکنیم، وقت صحبت کردن قسمتی از مغزم که برای بحث صحبت می‌خواد انرژی برای صرف بکنه، حالا هی بعد انرژی هم برای درک این صرف بکنه، برای اینکه هدر نره انرژی اونجا هم داشت، یعنی اونجا مثلا نوع خوگیری بود. درنج اینه خوگیری این. که بعدن یه خوگیری هم دوست دارم بعدن حالا جلوتر با این شذوز کلاسیک که پایین تر داریم و یه مقایسه هم با هم داشته باشیم، اول روز اونو به یاد بدم بعد یه مقایسه هم بکنیم برای تستاتون خوبه. خب در نتیجه جوجه‌ها دیگه به این محرک پاسخ نمیدن، به این یادگیری خوگیری میگن. در این یادگیری پاسخ جانور به یک محرک تکراری، اینا مهمه، که محرک باید تکراری باشه، سود و زیان هم نداشته باشه براش، ببین نه سود نه زیان، هر جفتش هم نیازه بچه‌ها. یعنی چی؟ من یه محرک رو هی به یه ارگانیسم وارد کنم ولی براش ضرر داشته باشه، باعث خوگیری نمیشه. اینو بدون چی میخوام بگم، یعنی هر کدوم ها بگید یه سود نزدی یا مکرر نباشه، اینو ازش بگید، اینو بدید، اون میدونی جفتی باید باشه که باعث یادگیریه در اون بشه. درش اینو میخواد بگیرم کن، در این یادگیری پاسخ جانور این محرک تکراری که سود زین برون نداره کاهش پیدا میکنه و جانور میآموزد که بر تو محرکا پاسخ نده، آیا سرش اینجوری هست که چرا انرژی ده هدر بدید. جانوران در معرض محرک های متعدد قرار دارن که پاسخ به همه اون نیازمند صرف انرژی زیاده، خوگیری موجب میشه و جانور با چشپوچی از محرک های بی اهمیت انرژی خودشو حفظ کنه برای فعالیت حیاتی و کاری که نیاز داره. خب این پایین بچه فعالیتیه، یه شکل رو به رو ناکام این بنده خدا کلاغا رو نشون میده، داشتن تو زمینه این بنده خدا، اینم خیلی کار زشتی است، این شکل خوبی نیست، بد آموزی پذیر. اولا با حالا بنده خدا این که نمیدونه که این زمین برای تو، این میگه زمین برای خداست، میدونی چی میخوام بگم، این بچه ماده نشسته این چه حرکتی، ولی بهتر باید نشون میدن که، چون بچه اینو جدی میگم، هیچ وقت حیوانا رو اذیت نکن، بترس. یکی از بهترین جملاتی که زندگی میشه اینه، میگه بترس از آزار کسی که جز خدا هیچ جون نداره. حیوان گناه داره این حرکت، ولی منظورش اینه میگه این الان یه پرخاشگری میخواد بکنه که اینو فرار کنه. خب اینو وقتی اینو میبینن یک کسی با این هیبتو، این دیوونه است، یعنی الان بابا دوره میخواییم یه 2000 غذا بخوریم میخواد ما رو اذیت کنه فلان. بعد ناکن این یه چیز شبیه به خود این تعبیه میکنه، این بند خدا میان دوچار ریزش پر میشن، ناکن میبینیم اوه با این دیوونه میبونه، الان ما میریم میترسن، سری بعدی میبینم نه با این دیوونه چیزه، این کبریت بی خطره، میرن روش میشن، ناکن میخواد اینو بگه خوگیری شد، یه بارش عادی شد، یه نبا بگیم اصلا این همیشه هست تکراری. دو، چون بنده خدا چک میکنن دیگه، این دستشویی نمیره، این جایی نمیره، پس همیشه هست. دو، نه سودی داره نه ضرر، میره روش میشینه نه هیچی بهش میره فلان دیگه، راکن بحث خوبی دیگه میخواد بد نشون بده. اما مدل بعدی بچه ها یادگیری شرطی سازی کلاسیک هست. اینم یکی از فنون یادگیری خیلی درجه یکه. توضیح بدم براتون. وقتی جانوری مانند سگ غذا میبینه یا بوی اون احساس میکنه، بزاقش ترشح میشه. این یک ببین یک رفتاری غریزی است. محرکی برش ارائه میشه، محرکی که ناکان میبینه. بو رو ناکان از محیط داره میگیره. محرکی بیرونی است. اما باعث کنش، باعث یک پاسخی در اون میشه که این پاسخ غریزی است. ترشح بزاق. خب. غذا محرک است. آها. و ترشح بزاق پاسخ غریزی است. و یک بازتاب طبیعی است. دانشمند خدا رحمت کنه پاولوف آزمایش‌های متعددی در این باره انجام داد. اون متوجه شد بزاق سگ با دیدن فرد غذا دهنده و قبل از دریافت غذا نیست متوجه. این داستانش بود، بچه‌ها داستانش بهتون میگم. آیپاد داستان واقعیه، برای خودش بود، خودش نوشته بود تو سرگذشت زندگیش. آی پاولوف پندخته میگفتش که آقا ما یه سگ داشتیم، بعد خود به این غذا میدادیم. بعدش غذا میداد و فلان، بعد یه مدتی میگه که میام برم خونه، بعد میبینم که این ما غذا نمیده بودم بهش بودم. اومدم ببینم این منو دید، بزاقش ترشح شد. خدا این دوست منو غذا میبینه، این دوستانش چیه فلان اینا. جرقه تو ذهنش میخوره. میگه ببین این که برای دیدن غذا بزاقش ترشح، این رفتار غریزیشه. ولی چرا منو میبینه داره بزاقش ترشح میشه؟ چیزی که تو ذهنش جرقه میخوره اینه. میگه نکنه من براش چی بودم؟ این محرک خون، این ببین یک محرکی بوده براش، برای محرک طبیعی خودش بوده که ببینه پاسخ بهش بده. ترشح بزاق. من چی بودم؟ یه محرک خونسا. منو ما رو سگ ببینه بیرون بزاق ترشح نمیکنه که. من چی میخوام بگم؟ جرقه تو ذهنش گفت نکنه این چون من حیوان بهش غذا دادم، غذا من محرک خونسا بودم، ولی این محرک طبیعی هی اینو با من همبودی، اصطلاحا ما رو هی با هم دیده، آروم 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 دیگه اون منی که براش محرک خونسا بودم، من براش الان انگار شدم یک اصطلاحا یک محرک شرطی، شدم براش محرک شرطی دیگه. حتی من بدون غذا هم باعث اون پاسخ غریزی درش میشم. پاسخ غریزی یعنی ترشح بزاقه. خود من رو ببینه بزاقش ترشح میشه. چرا اون بنده خدا چون اینجوری میگه به غذایی که الان میاره میچینه، چون اون بنده خدا رو غذا دهنده. این آرمانو دیگه اصلا اصطلاحا میگیم ناخودآگاه دیگه، یعنی میبینه بزاقش ترشح میشه. بعد اینجوری نیست که شما مثلا بعد شما وقتی میخوای یه نظریه بدی اینجوری نیست که بری خاطره بگی آقا من یه روز اومدم خونه مثلا پشت میکروفون سگ نه، اینجوری قبول نمیکنن که بعد آزمایش طراحی کنی. من میخوام آقای پاولو خودش که پس یه آزمایش طراحی بکنه مستدل برام میگم آقا نظری بدن شرطی سازی کلاسیک. پاولو رفت یه آزمایشی طراحی کرد. چیکار کرد؟ تو اون همزمان با دادن پودر گوشت، ببین این الان محرک طبیعی است، اصطلاح همه چه به محرکی داره، این محرکی غیر شرطی هم میگه. آه شرطی و اینی یعنی چی؟ الان به توضیح میگه. ولی بدون محرکی طبیعی یا غیر شرطی بود. به سگ گرسنه بنده خدا یه زنگ هم به صدا در می آورد. این صدای صوت هم خب من الان کنار یه سگ تق 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 بزرگش تراشون میشه نه. بعد این محرک چی؟ صدا چی؟ محرک خونساست. چون اون دنبال آزمایشه بود دیگه. میخواست ببینه الان این داستان می اتفاق براش میفته. بس سرقه یه سگه گرسنه یک گشته من بخونم بقیر همزمان با قضا دادن تق 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 این صدا هم در می آورد. خب با تکرار این کار دور این دایره بگیش. این هم مباحث هم اینایی که دارم بهتون میگم لابلاش نکات تستی کنکوری هم داره ها. الان که اینجا هم شما داری هی میبینی که محرکت رو باید تکرار بکنی که ارگانیزمت یاد بگیری. تو خوگیری هم تکرار رو دیدی، باید مکرر باشه تا یاد بگیری. ما جلوتر جایی رو داریم که اصلا نیازی به تکرار نداره، یادگیری حل مسئله، حل مسئله اونجا نیازی به تکرار نیست. اینا اون داستانای برخلاف در یادگیری شرطی سازی کلاسیک حل مسئله، این دو تا رو می‌خواد برخلاف همان تیپ تست مغایسه. خب می‌خوام اینو بهتون بگم آقا بنده خدا این سگ بنده خدا قضا داد تخ تخ صدا. با تکرار این کار سگ بین صدای زنگ یه محرک خونسای گذاشت، صدا و قضا که اون محرک طبیعیش بود ارتباط برقرار کرد، طوری که بزاقم با شنیده صدادیم حتی بدون یک ترشم شد. پاولوف میرم بگم تخ 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 اون بچه بزاق ترشم شد. مریض نبوده به خاطر اون بحث میخواست چیزهای نشون بده دیگه، تحقیق تخ 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 بزاق ترشم شد. میگونه آنکم این محرک خونسایی بود ولی الان خودش داره انگار نقش اون محرک طبیعی رو بازی میکنه. برای همین به این محرک خونسایی که الان دیگه باعث پاسخ غریزی در اون ارگانیسم میشه، به این محرک الان میگن محرک شرطی، یعنی توانمندی رو داره. وگرنه بچه خود محرک شرطی هاتون باشه، این به ذات خودش نمیتونه، ببین قبل از اینکه شرطی بشه حال خونسایه به ذات خودش که نمیتونه واسه اون پاسخه بشه. قبل از اینکه این کارو بکنید صدا در بیاری سعی کنه دو هزار بزرگ درشو نمیکنه، بعد از یادگیریه وقتی محرک شرطی شد حالا دیگه میتونه. دید دیگه اصلا من حتی قضا ندم تقتق بکنم، برای همین بچه به این میگن محرک شرطی. چرا بهش میگن شرطی؟ چرا به اون طبیعی اصلا میگن غیر شرطی؟ چون داستانش اینه بچه ها، بگیم ناکن محرک شرطی اگه میخوای تأثیر تحریکی در ارگانیسم بگذارد و باعث اون پاسخ غریزیش بشه به یه نکته بستگی داره. چی؟ میگیم به شرطی، برای همش میگن شرطی، به شرطی عمل میکند که تو مکرر قبلش هی با اون طبیعی به ارگانیزت ارائه بکنی، بند خدا طی این تکرارها ارتباط برقرار بکنه بین طبیعیه و این خونسایه و حالا دیگه این اثرگذاری اون طبیعیه رو پیدا بکنه. یه مثال براتون بزنم، برای خودتون تو زندگی شاید براتون پیش اومده باشه. ببین مثلا یه میدونی تو شهرتون، مثلا اون جای بزرگواری که زندگی میکنی، مثلا اونجا بودی یه خبر، چون همیشه مثبت و منفی داره دیگه، شرط روزی که بسید مثبت داره منفی داره، یه خبر مثلا بدی خدا نکرده بهت دادن، خب میدون محرک خونسای دیگه، مثلا چه محرکی؟ ولی چون اون خبر بده رو شنیدی و حالت بد شده، تو بعد یه مدتی اصلا اوکی یه تایم اون رو زواله، بعد یه مدتی دیگه اصلا اون میدونه حالتو بد میکنه. اینجا همونش از برای تو میتونم میگم بچه این مکتب رفتارگری به شدت تو بحث بالینی مورد استفاده است. شما ریشه یابی کنن دیگه، طرف نمیشه متخصص بالینی یا آقا من چند وقتی میرم فلان جا حالا بد میشه فلان، بعد در بیره داستان چی بود و فلان، و بعدا تیگه این فنون رو اصلا بچه فنون درمانی داره، مواجهه میدونی، انقدر فنون درمانی درجه تو رفتار گرایی هست خیلی قشنگ هست. حالا کاری ندارم، این حالا مثبتش آقا مثلا یه خبر درجه قبول شدن داره شد ایشالله، هر خبر درجه یه جایی بودی بهت میدن، اصلا دیگه اون محیط دوست داریم، آقا من نمیدونم اینجا خیلی باش حال میکنم. حتی جالبه بهتون میگم بچه ها، دیدی بعض وقتا اینو توی تحقیق بزرگواری میخوندم، میگفت دیدی تا حالا مثلا یکی اصلا ندیدی یا اصلا ندیدی یا اولین بار یادم این خوشت میگه این خیلی تفلون خیلی نچسب تو مخیف دیدی مثلا اینجوری میگی، یا مثلا یکی در میاد تو آقا من خیلی با این حال میکنم فلان، یه احساس خوبی داشته با این کسان یارون. این بزرگوار میگه حتی این هم بر اساس شرط‌سازی کلاسیک است. چرا؟ ادله خوبی آورده، مثلا میگفت چی؟ بخاطر اینکه دوران کودکی پسی یکی زده رفته اونجا بیا مثلا اذیتت کرده فلان کوچیک بودی، ولی اون مثلا بنده پرنده رو دیدی یه کلیتش ازش تو دقیق اون متاسکی ساخته عین اون دیونه نبودیه، یه کلیت نشست، میگه باعث میشه تو اون کودک کلیتی از اون فرد تو ذهنش باشه و بعدن تو زندگیش افرادی که با اون کلیته چون براشون خاطره بد رو زنده میکنه احساس بدی بشه و بالعکس یه بزرگواری بوده خیلی دوست داشتنی فلان چون با اون کلیت میخونده بهش احساس خوبی داره و قصد علاوه. میخوام مثلا میگم خیلی دنیاییست شرط‌سازی کلاسیک، میشه ماها روش صحبت کرد و تو زندگیمون حتی بیاریم که ای آقا این شرط‌سازی کلاسیکه، ای من اگر مثلا آسانسور میترسم، ای اگر اینجوریه، ای اگر فلانه، هی به خودت مراجعه کنی میبینی آقا یه داستانی بوده یه جا حمودی پیدا کرده فلان شده. خب تا اینجا خوندیم صدر بروزه بچه ما پاس، اینم بهتون بگم اینم بعیده تو کنکورتون بیاد، به پاسخ همون پاسخ غریزی است، ولی اون پاسخی که وقتی من محرک شرطی رو بدون محرک طبیعی ارائه کنم و ترشح بزرگ کنم در حالی که اون پاسخ طبیعی خودشه، اینجا محقق به اون میگن پاسخ شرطی با اینکه همون ترشح بزرگ است، ولی میگن اگه جای خوندین گفتن که آقا مثلا ما محرک شرطی داره پاسخی شرطی همون پاسخ است، ولی الان پاسخی است که به محرکی داره میده ارگانیسم در حالی که اینو به طبیعی قبلا میداد، ولی الان میدونه محرکی قبلا خونسه بود الان شرطی شد دیگه اون پاسخ هم میده. خب صدای زنگ یه محرک شرطیه. چرا؟ چون در صورتی میتونن موجب بروز پاسخ بشه که با این محرک طبیعی همراهش کنی. بچه این همراهی هم دیدیش خط بکش همزمان باید باشه، بالاش همزمان بنویس، باید همزمان هم ارائه بشه ها. میدونی چجوری؟ یعنی پودر مثلا این بند خدا قضا رو به این بند خدا سگه بدی یه ساعت بعد تق 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 گوزر اصلا بده همیت نمیده، هیچ همزمان. این نوع یادگیری بهش میگن شرطی سازی کلاسیک که انشالله به اون بخواه. مثلا بچه ما کنید تو همین گفتم یه دونه مقایسه رو جلسات بعدی میرسه خیلی یه مقایسه هم حیف هم میدین الان ما کنید جا بده نشون بده تق 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 فلان داستان رو بده نشون بده ما کنید این قضا با این برای این بند خدا آبیزش بزرگ پیدا میکنه، ولی این همزمانی و همبودی و استلام باش داشته، حالا دیگه بدون قضا تو چه ریزش بزرگ میشه. ولی من میخوام بهتون بگم این مقایسه اینها مهمه. یه دونه مقایسه بگم، مثلا بچه شما الان خوگیری رو یاد گرفتی، شرط‌سازی کلاسیک رو یاد گرفتی، نه خب بچه یه مقایسه رو اولا بچه تشابهشون بود که تکرارتون داری. ولی اینو میخوام بگم تو خوگیری ما دنبال این بودیم ارگانیسم به یک محرک، ببین اونجا محرک طبیعی که ازش بترس و فلان، یه جسم سنگ، آه یه سنگی یه چیزی، نه برگ. میشه میخوام بگم برگ که نبودیم، برای اون اگه این کارو بکنه میگیم طبیعیه، پاسخ طبیعیه. ما هم اگه سنگی بالا جا خالی میخوایم بدیم اینجوری کنیم فلان میکنیم، میشه میخوام بگم پاسخ ما هم، ولی برگ نبود اینجوری بشه. تو اونجا دنبال چی بودی؟ دنبال این بودی که یه محرکی که خونساز، یعنی اون که مثلا اون طبیعی سنگیه نیست که تو این پاسخو بهش بدی، دنبال اتفاقا این بودی که ارگانیزم زمانی که بگه محرک خونسا اون پاسخی رو میده که باید به محرک طبیعیه بده، ما دنبال این بودیم که این کار نکنه. نی؟ آقا فرار نکن، این برگه. اینجا برعکس، اینجا یه محرک خونسایی رو میاریم میگیم پاسخی رو بده که برای طبیعیه میدادی، برای اینم بده. آکان؟ پس بچه میدونی وچه تمایز رو اینجا میگی خونسا رو بده، اونجا میگی خونساس نه، میدونی این پاسخه رو. برای هم بچه ناکن اونجا اتفاقا تو خوگیری عدم کنش، اینم دومین، اولی هم نوشتی دومین مقایسه، اینم خوبه بنویس. تو خوگیری عدم کنش نشان دهنده یادگیریست، تو خوگیری که جاخه هیچ کاری نکنه معلوم یاد گرفته، ولی در شرط سازی کلاسیک کنش یه پاسخ بده نشوندنده یادگیریست، من تکون بدم این بزرگش تا این نشوندنده یادگیریست. اونجا اگر کاری نه اون پاسخو نده یاد گرفته، اینجا پاسخو بده یاد گرفته. اونجا میخواییم برای تو خودگیری میخواییم برای محرک خونسایه پاسخ نده، اینجا میخواییم برای محرک خونسایه پاسخ بده، همون پاسخی که برای طبیعیش میده.